با درود بچه هم وطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز هم روز جمعه است، روز 27 از ماه نوامبر. مدت مدیدی است که خدمت شما نبوده ایم در روزهای جمعه، اما به مناسبت یک امر خیلی مهم، یعنی کشتارهای زنجیره‌ای در ایران، خدمتتون هستیم و دعوت کردم از دوست ارجمند و بزرگوار دکتر نقره‌کار که یک آتوریتی هستن واقعا ایشون در این مسائل و مرتب به تحقیق مشهورن، کتاب‌های متعدد عرض کنم منتشر کردن در باب مسائل ایران و در خدمت ایشون هستیم. اجازه بفرمایید که یک غزل کوتاه خدمتتون از حافظ بخوانم و بعد دنباله مطلب رو پی خواهیم گرفت. میفرماید: برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است. برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است. مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاد است. میان او که خدا آفریده است از هیچ، دقیقه است که هیچ آفریده نکشاد است. به کام تا نرساند مرا لبش چون نای، نصیحت همه عالم به گوش من باد است. گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است، اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است. دلا منار ز بیداد و جور یار، که یار تو را نصیب همین کرد و این از آن داده است. برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ، کسین که از این فسانه و افسون مرا بسی یاد است. خدمت شما عرض میکنم که ضمن این که ما تمرکز کرده بودیم بر روی این داستان قتل‌های زنجیری که واقعا یکی از صفحات خونین این جنایتکاران ملا هست، یک کسی دیگری هم در ایران کشتن، آقای محسن فخری زاده. این جور حوادث یک حس متضادی میاره. یکی این که اول این که این حس که یک بیگانه بیاد در وطن ما کسی رو به قتل برسونه، این یه حس خیلی بدی است واقعا. آدم حس تحقیر میکنه، حس حقارت میکنه واقعا. از سوی دیگر، از اونجا که این پاسداران عوامل استبداد هستن و میکوشن برای نگه داشته این رژیم، اونم یک حس متضادی است، به هم برخورد میکنه، بر روی هم یک عرض کنم که حس بدی دست میده، روی هم رفته. این آقای محسن فخری زاده میگویند که از مهمترین آدم ها بوده در کار همین عرض کنم که بمب اتم سازی و نامو بسیار جاها رفته. این آقای نتانیاهو که توانستن در دو سال پیش تمام اسناد اتمی این ملا رو خارج کنن از ایران، ایستاده نام ایشون رو گذاشته و گفته به این نام توجه کنید. باز رسان بین المللی هم که میان ایران یا میامدن ایران مرتب میخواستن با این شخص مصاحبه بکنن، اما ملایان هرگز نگذاشتن که با این شخص مصاحبه بشه و خیلی سکیوریتی دقیقی براش ساخته بودن، اما همین دیروز بیرون آمده با نزدیکانش. بیچاره معلوم نیست چه تعدادی کشته شدن که جایی برود. و بعد در کنارش یک اتومبیل منفجر میکنن و بعد از اون انفجار که هنوز ما نفهمیدیم این منطق انفجار اتومبیل چه بوده، مسلسل چه بوده، ایشون رو به قتل رسوندن. من صحبت کوتاه میکنم، بعد عکسایی که میبینید از محل حادثه است و سلام میکنم خدمت دوست عزیزم مسعود جان، دکتر نقره‌کار.
من هم سلام و درود دارم برای شما بینندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم با شما هستم.
بله منم همینطور. مسعود جان خیلی وقت با هم صحبت نکردیم، بسیار بسیار لطف فرمودید و که تشریف آوردید با هم صحبت کنیم در باب قتل‌های زنجیری. این دکتر، این قتل‌های زنجیری هر کدام به دلیلی شد یا اینکه یک برنامه‌ای بود برای از بین بردن یک عده‌ای؟ عرض کنم که فقط دلیلش کشتن یک عده بوده باشه، چون مثلا بنده شنیدم که در موضوع فروهرها علتش این بوده که مرحوم فروهر در کردستان مثلا خیلی دوستان داشته و علت شما داره. شما بفرمایید، حتما شما بهتر میدانید از من.
خواهش میکنم. ببینید، حکومت اسلامی همونطوری که بهتر از من میدانید کشتارهای متعددی رو از مخالفان سیاسی، عقیدتی و همینطور دگرگونیشان و روشنفکران مرتکب شده. من به گمانم حدود 8 کشتار رو ما میتونیم بشماریم و نام بیاریم. کشتار سالهای 56-57 که از همون مدرسه پشت با مدرسه علوی شروع شد، همون هنگام کشتار در خارج کشور شروع میشه که میدونید آقای طباطبایی رو در واشنگتن به قتل میرسونن و یک سلسله قتل‌های دام به وقوع میپیونده در خارج کشور. بعد سال 60-62 هست که حکومت اسلامی کشتار بزرگی میکنه، به ویژه از دو سازمان سیاسی مجاهدین و فدایان و طرفداران آقای بنی صدر. کشتار سال 67 رو داریم، تابستان سال 67 قتل‌های زنجیره‌ای رو داریم که الان بهش اشاره کردیم، و سه کشتار بعدی که یکی در جنبش سبز سال 1188 اتفاق میفته و یکی در دیماه سال 96 و آخرین هم همین آبان ماه سال 98.
بله بله،
بدون تردید میشه گفت هزاران تن از بهترین فرزندان اون مملکت و حکومت اسلامی در این سلسله کشتارها به قتل رسونه. قتل‌های زنجیره‌ای یکی از همین کشتارهاست که در واقع سیاستی که حکومت دنبال میکرد برای این نوع ترورهای حکومتی دولتی متفاوت بود. در هر کدوم از این کشتارها در واقع یک سیاست خاصی رو دنبال میکرد. در مورد قتل‌های زنجیره‌ای میدونید قتل‌های زنجیره‌ای متعاقب کشتار تابستان سال 67 شروع میشه، یعنی آذر ماه سال 67 میشه گفت قتل‌های زنجیره‌ای با قتل فجیع دکتر کاظم سامی اتفاق میفته. البته قتل‌های دیگه ای هم در حاشیه این جنایت بود ولی ادامه پیدا میکنه. سعیدی سیرجانی، احمد تفضلی، امیر علایی زالزاده، میدونید آقای دوانی، شریف و بعد فروهرها و همینطور محمد مختاری و جعفر پوینده. خود اینها میگویند در قتل‌های زنجیره‌ای بیش از 75 مورد اینها مرتکب جنایت شدند، قتل کردند. البته سیاستی رو که دنبال می‌کردند در این قتل‌ها سیاست متفاوتی بود با کشتارهای قبلی. یعنی اینها بعد از کشتار سال 67 تصورشون این بود که بهتر از شیوه تکزنی و یا کشتن مخالفان و دگراندیشان رو در محفل‌های کوچیک پیش ببرن، چون فکر می‌کردن با اون کشتار خب تکلیف احزاب و سازمان‌های سیاسی رو روشن کردن. بنابراین روش کار تکزنی به فجیع‌ترین شکل مطرح می‌شد و بهانه‌ای هم که داشتن برای این کشتارها طرح مسئله تهاجم فرهنگی بود ابتدا. یعنی آمدن طرح کردن که ما الان دیگه دوره ایست که از طرف غرب و به طور کلی امریکا ما مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفتیم. به همین خاطر جدا از در واقع گزینش برخی از شهرهای و شخصیت‌های سیاسی مثل آقای فروهر، بیشتر اهل قلم رو اینها در قتل‌های زنجیره‌ای به قتل رسوندن. یعنی هدفشون میشه گفت بیشتر روشنفکران فرهنگی بودن به ویژه فعالینی که در دوروبر کانون نویسندگان ایران بودن. بنابراین با یک روش متفاوت و یک بهانه جدید به واقع شروع کردن. البته برای هر کدوم از این قتلان باز یه دلایل خاصی رو مطرح کردن.
عجب. دکتر سعیدی کجا قرار میگیره؟ آقای سیرجانی، مرحوم سیرجانی دم عکسشون رو نشون داد.
ببینید آقای سیرجانی رو سال 1173 دستگیر میکنن و حتما اطلاع دارید که چه اتهامات شرم‌آوری به ایشون میزنن.
بله،
بر اساس اون اتهامات دستگیر میشه. بود واقعیتش این بود که آقای سعیدی سیرجانی قبل از دستگیریش طی نامه‌های سرگشاده به خامنه‌ای و رفسنجانی خیلی از مسئولان انتقاداتی میکرد به حکومت، به ویژه در رابطه با مسئله امر سانسور، و در این حال میدونید خب سروده هایی داشت که بعدها مشخص شد حکومت در واقع اون سروده ها رو به نوعی توهین به خودش تلقی میکرد و توهین به دین. یک مجموعه عوامل اینگونه ای بهانه ای شد بعد از میدونید ایشون به امریکا اومد، بعد از بازگشتش به ایران در هر حال یک مجموعه عوامل رو اینا بهانه کردن، سال 1173 ایشون دستگیر کردن و با اون اتهامات شرم‌آوری که میدانید و خب فشارهای زیادی در زندان به ایشون وارد کردن و شکنجه های زیاد کمایی که مجبور کردن، البته میگوین نسبت میدن به ایشون که مجبورش کرده بودن که بگه من اشتباه کردم، ولی در هر حال در زندان زیر شکنجه به قتل میرسه و بعدها مشخص میشه که به هر حال استفاده کردن از روش های مختلفی برای که ایشون در زندان به قتل برسه.
عجب. یک نقل قول یک وقتی من یک جا خوندم از زبان رفسنجانی که وارد شده بوده به کابینه‌اش و اینها، گفته بود از که سعیدی هم در زندان مرد، حالا به گردن ما خواهند انداخت. یعنی به طور ضمنی میگوید که ما مطلع نبودیم از اینکه این مرد رو فوت شده یا کشتنه. شما باور میکنید این رو؟
نخیر. آقای رفسنجانی ببینید درست قتل‌های زنجیره‌ای بیشتر قتل‌ها البته در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی رخ داد و یک مأمور جنایتکاری مثل آقای علی فلاحیان اون موقع وزیر اطلاعاتش بود. قتل‌های زنجیره‌ای در داخل ایران و همینطور ترورها در خارج کشور بیشترش در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی که از مرداد ماه 68 ایشون رئیس جمهور میشه تا مرداد 76 در این دوره اتفاق میفته و هیچ جای تردید نیست که ایشون از همه این قتل‌ها اطلاع داشته، به ویژه قتل‌هایی که در خارج کشور در هنگام ریاست جمهوری ایشون اتفاق میفته. برای که قتل‌های خارج کشور چون قتل اون ترور میکنوس در دوره ایشون بود یا قتل‌ها و خرابکاری‌های دیگه همه در کنار فعالیت وزارت امور خارجه و حکومت اسلامی رخ می‌داد. دفاتر وزارتخانه‌ها، سفارتخانه‌های حکومت اسلامی در خارج کشور در واقع مرکز ترور بود. نمی‌شه گفت که وزارت امور خارجه در جریان بوده، دفاترش در خارج کشور مراکز برای تدارک ترور بوده. اون ترورها و اون خرابکاری‌ها در خارج کشور اتفاق افتاده. در داخل کشور هم فقط آقای سیرجانی نبود، همونطور که اشاره کردم خود اینا میگن بیش از 75 تا 80 نفر رو به قتل رسوندن. اینها بیشترش در دوره آقای رفسنجانی بوده با وزارت اطلاعات آقای علی فلاحیان و بی تردید آقای رفسنجانی در جریان این کشتارها بوده و نقش داشته.
دکتر نقره‌کار، یک صحبتی آقای بنی‌صدر کردن یه روز، گفتن که همین آقایون مثلا برای کشتن فروهرها سه تیم فرستادن. یعنی اگر تیم اول ناکام شد، تیم دوم حتما وارد صحنه بشه و بکشه، و اگر تیم دوم نشد، تیم سوم این کار رو انجام بده. شما چنین چیز شنیده اید غیر از آقای بنی سعد؟
من نشنیدم، ولی واقعیتش این هست، این قتل ها رو که دقت بکنه آدم روش، همه این قتل ها من اشاره کردم با برنامه انجام شده. یعنی در واقع مثل بیشتر ترورهای دولتی و حکومتی برنامه ریزی شده، با نقشه پیش رفته. هم آمران که معمولا آخوندها بودن برای اینکه فتوا هم بدن و شرعیش بکنن، هم آمران و هم عاملان اینها مشخص بودن. شما حتما اطلاع دارید بعد از کشتن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، قاتلان یعنی حکومت اسلامی و وزارت اطلاعات مجبور میشه قاتلان رو به ظاهر دستگیر کنه و بیاره به دادگاه.
عجب.
نفر رو میگیرن به عنوان قاتل که سه نفرشون اقرار میکنن اینها کسایی بودن که مستقیم در واقع در این کشتارها نقش داشتن و جزء قاتلانی بودن که این قتل‌ها رو مرتکب شدن. هر سه نفر اینها در دادگاه اقرار میکنن که ما به دستور در واقع وزیر اطلاعات و مسئولین و فتوای روحانیون این کارو کردیم. بنابراین میخوام بگم اگر هم آقای بنی سعد چنین چیزی رو گفته میتونه صحیح باشه، برای نشون میداد که تمام قتل‌ها به ویژه قتل فروهرها با برنامه بوده، برنامه ریزی شده و با برنامه پیش رفته.
عجب. یک سوال که الان به ذهنم رسید، در دادگاه میکنوس وقتی که اینا غیابی محاکمه شدن، آقای بنی سعد هم از شهود بود، اینها آمدن مثلی که ساخت و سازی شد، ساخت و پاختی شد به قول معروف، که اینا نامهای آمرین رو نبرن، مثلی که مشاغلشون رو فقط گفتن، اما از اینها نام نبردن. درست فهمیدم من دکتر؟
ببینید اون دادگاه در حد اطلاع من بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی رو به عنوان آمران این جنایت میشناسه، معرفی میکنه و برخی از اینا رو میدونید ورودشون رو به آلمان ممنوع میکنه، از جمله خود اون علی فلاحیان و به حدودی مسئولین دیگه مثل رفسنجانی، اینا رو به عنوان آمر مطرح میکنن در حد اطلاعات من. و عامل ها هم یعنی قاتلین هم که مشخص بودن که برخی در واقع لبنانی بودن، برخی به هر حال ایرانی، مجموعه ای که قاتل اصلی هم میدونید بعدها آزاد میکنه دولت آلمان بعد از چندین سال حبس، و در ایران ایشون با چه پیشوازی فلواقع وارد ایران میشه، استقبالی ازش میشه و الان جزو یکی از مسئولین حکومتی، همون قاتلی که در واقع این عزیزان رو به قتل رسوند. ولی در دادگاه در واقع آمران معرفی میشن و عده‌ای از اونها همطور که عرض کردم ورودشون به آلمان به عنوان کسانی که نقش داشتن در این ترور قدغن اعلام میشه، یعنی اجازه ورود به اون کشور رو پیدا نمیکنه.
عجب. کسانی که این اجساد رو دیدن گزارش کردن که خیلی فجیع کشتن، یعنی نمیدونم 27 یا 28 ضربه کارد به خانم فروهر یا ای که به آقای فروهر، و بعد اینا رو روبه قبله هم مثلی که خوابانده بودن، یه چیزای از این دست. این که اینا سعی کردن به فجیع ترین وجه بکشند برای ایجاد رعب برای زندگان بوده به نظر شما، یا این که بر حسب اتفاق بوده؟
نه، من فکر میکنم از همون ابتدا که طرح قتل‌های زنجیره‌ای و تکزنی به قول خودشون این رو پیش میبرن، یعنی پیش میگیرن که پیش ببرن، از همون هنگام در واقع سیاستشون هم این بوده که شکل قتل ها شکلی باشه که بتونه ایجاد ارعاب و وحشت بکنه در میان مخالفان و حتی مردم. خود کاظم سامی رو میدونید، اون فرد با اون چاقویی که داشته به شکل فجیعی در واقع زخمیش میکنه و بعد خب ایشون بعد از دو سه روز در بیمارستان فوت میکنن. قتلای بعدی هم همین شیوه رو داشتن تا حدودی. جسد آقای تفضلی رو میگن بسیار به شکل فجیعی در صندوق عقب اتومبیلش پیدا میکنن. و یا شاعر کرمانی آقای حاجی زاده با پسر 9 سالش در اتاق خوابیده بودن، اینها رو به شکل فجیعی با همون 30 ضربه 30 خورده ضربه چاقو و قمه به قتل میرسونن. حتی یک بچه 9 ساله رو که بعدها که خانواده این بچه اون جسد رو دیده بودن خودشون مطرح کردن، چون خانم حاجی زاده خواهر همون آقای حاجی زاده یکی از نویسندگان گرانقدر ماست، و ایشون رفته بوده دیده بوده چه کرده بودن با یک بچه 9 ساله. برای اینکه اون بچه 9 ساله که دیده بوده پدرش رو دارن به قتل میرسونن، گویا مقاومت کرده بوده، خواسته از پدرش دفاع بکنه یا ترسیده بوده، در هر حال اون رو هم به طرز فجیعی به قتل میرسونن. بیشتر این قتل ها، به قتل فروهر ها هم که اشاره کردی، بیشتر این قتل ها در واقع با یک سیاست روشن به شکل و روشی اتفاق افتاد که ایجاد ارعاب و وحشت بکنه. یکی از دلایلشون هم این بود که اینها فتواهایی که میگرفتن و آقای روح الله حسینیان که خودش مطرح کرده بود که زمانی قاتل بوده و اینها، این آخوندی که الان دیگه نیست، ایشون مطرح میکنه در تلویزیون خود جمهوری اسلامی همون هنگام، اینهایی رو که میگه ما کشتیم اینها ناسبی بودن، مرتد بودن، و خب اینها بایستی مثل یک مرتد و ناسبی به اون شکل کشته می شدن. بنابراین میخوام بگم با برنامه، با فتواهای روشن و عمدن این قتل‌ها رو فجیع، اینها در واقع این قتل‌ها به این شکل اتفاق افتاد، به شکل فجیع که ایجاد هراس و ترس در بین مخالفان میکنه. اما اینکه اینجا با آقای فرخزاد هم در واقع همین شیوه و روش پیش بود.
بله بله، خیلی سپاسگزارم دکتر. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنوید.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
دوستان گرامی، در خدمت دوست ارجمند دکتر نارکار هستیم، در باب قتل‌های زنجیری صحبت می‌کنیم. دکتر نارکار، من یه خاطره ای دارم از اولین قتلی که اتفاق افتاد، و اون این که ما یک دوستی داریم کسب و کاری داره که الان نمیدونم هستن یا نه، یک آقای سپهبودی هم تردد میکردن اونجا، و این سپهبود خیلی هم مرد متینی بودن، بعد ما شنیدیم که رفتن ترکیه و اینا. به من زنگ زدن که آقا شما چیز دارید، پیداست که وطن دوست هستید و یک مقداری از این صحبت ما کرد، شما فردا بروید و در روی راجرز، روی راجرز ها میدونید که چین بود، از روی راجرز معروف که هنرپیشه سینما بود، یه اسمی هم داشت تریگر، یادم میاد ما خیلی نوجوان بودیم نگاه میکرد، روی راجرز با ایشون ملاقات کنید، امر خیلی مهمیست. من در واقع با برادرم رفتیم اونجا و این آقا منتظر بود. این آقا طباطبایی بود، برادر اون طباطبایی که کشته شد. وقتی که ما را خیلی با هیجان رفتیم، فکر کردیم اتفاق بزرگی قراره بیفته و اینها، ما وارد روی راجز شدیم، یه ویتری گارسون این چیزش دستش بود، یه اردری داشت میبرد به ایشون، گفت where are you from، کجایی هستی؟ گفت I'm from Lebanon. ما یه خورده با هم نگاه کردیم، من و برادرم، که این عجب آدم شجاعی است که جرأت نمیکنه بگه من ایرانی ام. یه همچین معنی دادی نگاه. بعد رفتیم نشستیم اونجا و خدمتتون بگم که صحبت کردیم، بعد گفتیم آقا مقصودتون چی؟ ما رو خواستید اینجا. گفت فردای دمونستریشنی هست، عرض کنم که در واشنگتن، و ما می‌خواستیم شما حضور داشته باشید، نظارت کنید، نمیدونم برای امنیت و اینها اونجا مواظب باشید. اینا گفتیم که مقصود چیه؟ گفت اون رو دیگه عرض کنم بزرگترها میدانن، یکی دو نفر نام بود. خیلی به نظر من مضحک بود. ما پاشدیم رفتیم. اون دوستی که عرض میکنم کسب و کار داشت مطلع بود، علتش هم این بود که عرض کنم که اتومبیل ما دست ایشون بود، بعد ایشون اون ماشین منه ببرید و خلاصه بگرد. فردا بعد از ظهر به ما زنگ زد، گفت که طباطبایی رو کشتن. مقصود رو از طباطبایی برادر ایشون بود در واقع. اون آقای طباطبایی کوداتر بود که کشته شد و میرفت جلو عرض کنم که همین سفارت ملایان، اونجا بعد و بیراه میگفته و اینها. بعد معلوم شد که یک سیاه پوست بوده در لباس پستچی، رفته در زده و اینشون رو کشته، بعد فرار کرده، هنوزم در ایران هست. اینو من به عنوان یک خاطره خواستم خدمت شما نقل کنم. اما در ارتباط با این قتل‌های زنجیری، یک مطلبی که برای من لاینحله، میخواستم نظر شما رو به عنوان محقق این امور بدانم، این هست که در کشتن بختیار، این دوستنی که رفتن بالا و اون گاردایی که پایین بودن، مشهور است که تا 24 ساعت یا 48 ساعت هیچ کس نرفت بالا ببینه چه خبره. میخواستم این نکته برای شما روشن شده واقعا که چگونه میسر است که یک عده غریبه بیان و یک مرد مهمی رو اونجا در اتاق بکشن و بعد پاسپورتاشون پس بگیرن برن به 48 ساعت یا 24 ساعت اینو سر نزنن ببینن که در اون اتاق چه خبر شده، خاصه که دو نفر هم بودن، یکی خود مرحوم دکتر بختیار بود، یکی هم که کسی که اونجا خدمت میکرد. بفرمایید.
بله، ببینید، یه شیوهی که حکومت اسلامی به کار برد در حسب مخالفان خودش، حالا در داخل و ببیشه در خارج کشور، و هنوز هم اون شیوه رو ادامه میده اون روش رو، و خب برای اونا هم نتیجه داده. استفاده از نزدیکان فردی که مورد نظر حکومت اسلامی است برای حذف شدن، چه از نظر خانوادگی، چه از نظر دوستی های قدیمی، چه از نظر ارتباطات سیاسی سازمانی، این روش رو حکومت اسلامی در مورد خیلی از مخالفان به کار برد. یعنی خود، برای نمونه من عرض میکنم، خود آقای فرخزاد، میدونید که کسانی که ایشون رو به قتل رسوندن به قدری رابطه شون با ایشون نزدیک بود که ایشون رفته بوده هندونه خریده بوده، مواد غذایی خریده بوده، سفره پهن کرده بوده، صبحانه حاضر کرده بوده، غذا حاضر کرده بوده. یعنی معلومه که یک رابطه بسیار نزدیکی رو با کسانی که ایشونو به قدر رسوندن داشته. همین شیوه رو در مورد بختیار هم استفاده کرده. یکی از کسانی که در واقع در قتل بختیار شرکت داشته، جدا از حالا قوم و خویش بودن، یکی از فعالین جریان سیاسی بوده که آقای بختیار در واقع اون رو اداره میکرده، هدایت میکرده. یعنی این شیوه رو حکومت اسلامی به کار برد و هنوزم به کار میبره و در واقع قدیمی شده نیست، چیزیست که همونطور که عرض کردم برای اونا کار کرده. استفاده میکنه از در واقع افرادی که به اشکال مختلف به اون فرد نزدیک هستن. بسیاری از قتل‌هایی که در خارج کشور اتفاق افتاده، بعدها که پیگیری شده، آخرین فردی که اون مقتول رو دیده، اون قربانی رو دیده، از آشنایان و نزدیکان خود قربانی بوده. اینه که این شیوهی بود که اینها به کار می بردن. اونهایی هم که وارد منزل بختیار شدن به قدری نزدیک بودن و قابل اعتماد که به اون شکل وارد میشن و کار خودشون میکنن و میرن. این روشی است که حکومت اسلامی به کار برده و هنوز هم به کار میداره. یعنی در واقع این زنگ خطر رو به خصوص اپوزیسیون در خارج و در داخل هم میدونه. در خارج باید بدونه که این شیوه رو این حکومت استفاده کرده و استفاده میکنه.
عجب. بله. بله و بعد از موضوع میکونوس مثل که دیگه کشتار نشد در خارج، شاید من اشتباه میکنم،
غیر از ادامه پیدا کرد، در واقع یک سری قتل ها ادامه پیدا کرد، ولی واقعی میکونوس میدونید که باستاب جهانیش به گونه ای بود که مثل کشتارهای زنجیره‌ای در داخل کشور، قتل فروهرها و مختاری و پوینده هم در داخل کشور، به خاطری که باستاب داخلی و جهانی گسترده ای داشت، باعث شد، میکنوس هم همینطور، باعث شد که حکومت اسلامی در واقع دست و بارش تا حدودی جمع کنه، تا حدودی بتونه در واقع یه مدتی به ظاهر این امر رو متوقف بکنه تا آبا از آسیاب بیفته و بعد ادامه بده. ولی به هر حال سیاست رو پیش برده و من فکر میکنم هر از گاه هم احساس خطر بکنه و فکر بکنه که مخالفان در خارج و داخل براش خطر جدی هست، دوباره به همون شیوه ماشین کشتار خودشو راه میاندازه.
همینطوره. یک اشاره هم بفرمایید دکتر جان در باب اون اتوبوسی که نمیدونم به کجا میره و آقای سرکوهی گویا نجات داد اتوبوس رو. خیلی مشهور. بله
ببخشید. ببینید، خب این اتفاقا رو خیلی از دوستان بارها گفتن، شنیده شده، ولی واقعیتش به خاطر اهمیتش، به ویژه این کشتارهایی که من اشاره کردم، اینها رو برای اینکه واقعا در حافظه جمعی و تاریخی جامعه ما بمونه و به ویژه الان نسل جوان بدونه که با چه حکومتی مواجه است، این حکومت چه کرده، من فکر میکنم بازگوییش و بازآفرینیش به ویژه در مناسبت‌های که مربوط میشه به این کشتارها خیلی کمک کننده خواهد. در رابطه با مسئله اتوبوس، همین اتوبوس که حامل نویسندگان بوده، خب دوستان بسیاری نوشتن شرح ماجرا رو، چه در داخل و چه در خارج، ولی خود همین واقعه نشون میده که ما با چه حکومت واقعا صفاک و وحشی مواجه هستیم. میدونید که از طرف دولت ارمنستان یا نویسندگان و شاعران ارمنستان، تعدادی از نویسندگان ایرانی دعوت میشن برای رفتن به یک نشست مهم فرهنگی ادبی در ارمنستان. خب این تعداد من فکر کنم، البته الان رقمش ممکن اشتباه بکنم، ولی حدود 20 نویسنده از بهترین نویسندگان و روزنامه‌نگاران کشور ما راهی میشن برای اینکه برن ارمنستان و در اون مراسم و یا اون جلسه فرهنگی شرکت کنن. این رو در واقع حکومت اسلامی درست همون دوره های قطعه زنجیره است در جریان قرار میگیره و سعی میکنه، حالا البته حتی در این که اون دعوت اتفاق افتاده و حکومت چجوری مطلع شده و نفوذ کرده تو این مجموعه، خب میدونید روایت های گوناگونه، ولی در هر حال این 20 نفر از عزیزان با اتوبوسی راهی ارمنستان بوده، در حالی که راننده اون اتوبوس مشخص شد که از مامورین وزارت اطلاعات بوده و با مامورین دیگه هم که حالا در همون مسیر بودن برنامه داشتن، آمادگی داشتن که در گردنه حیران این اتوبوس رو ایشون خودش از اتوبوس بپره بیرون و اتوبوس رو بفرسته ته دره. درست موقعی که گویا بیشتر کسانی که در اتوبوس بودن هم خواب بودن، که البته یکی از نویسندگان که بیدار بوده به نام آقای مسعود طوفان، ایشون متوجه میشه که اصلا راننده در واقع داره اتوبوس رو در یک مسیر دیگه ای میبره و میخواد سعی کنه از اتوبوس بپره بیرون، که ایشون در هر حال متوجه میشه و فرمان میگیره یا حرکتایی میکنه که اتوبوس میخوره به یک سنگ، ولی راننده خودشو از اتوبوس به بیرون انداخته بوده. بعدها خود اون راننده هم مشخص میشه که از مامور وزارت اطلاعات بوده و این نقشه رو داشتن در یک جایی در یک منطقه که دره بسیار وسیعی داره که دیگه دست هیچ کس به این عزیزان نمیرسید اتوبوس از اونجا به دره بیاندازه.
بله دکتر، شما صحبت میفرمودید من ذهنم رفت به خمینی و کشتارهایی که او میکرد و این اسنادی که جدیداً بیرون آمده و ساخت و سازی که ساخت و پاختی که خمینی با جیمی کارتر کرده بود، که یعنی ستون اصلی سیاست خارجیش روزی که رئیس جمهور اعلام کرد که ما حقوق بشر است و بابت حقوق بشر به شاه خیلی فشار آوردن و بعد نامه‌ای که نوشته حدود چند ماهی است در آمده که خمینی نوشته است که شما ارتش در دست شماست، مردم پشتیبان من هستند و ما نمی‌خواهیم که رفاقت 35 ساله ما و آمریکا به هم بخورد، نفت هم برای خودتان باشد مثل همیشه که خرید کنید از ما فلانی حرفا، یه کاری بکنید که من به سلامت به ایران برسم و ارتباطات ما خواهد بود. اینم قضایایی است که بعدها مخلص بهش فکر کردم که دولت آمریکا هیچ گونه عکس العملی، شما در آمریکا بودید، نشون نمیداد بابت کشتاری که خمینی شروع کرد بر پشت بام جنرالا رو کشتن و هر روز میکشتن، اینا سمون بک نشسته بودن هیچی نمیگفتن. و در ضمن کاری کنی که کودتا نشود. این است که فرستادن هویزر برای خونسا کردن ارتش ایران بوده و پشتیبانی از اینها. و اون آقایی که سفیر کبیر در واقع در ایران بوده به آقای بختیار مرتب زنگ میزده و از شجاعت بختیار سخن میگفته و تحسین میکرده، اما در گزارش هاش که نوشته است به دولت مطبوع که همون آقای جیمی کارتر بود سر کار، که این آقا یه بار دیگه من این عرض کردم اینجا، این آقا یه دونکی شد منشه و کارش به جای نمیرسه و رهنمودهای ما هم گوش نمیکنه. مقصود از من این است که اون کشتارهای نخستین در واقع ممکن است از اندکی ترس بود که از ارتش داشتن و کشتارهای بعدی بیشتر برای ایجاد رو و ترساندن مردم شده. من نمیدونم نظر شما چگونه است، اما هیچ عکس العملی دولت نشون نداد. حتی یک روز 19 نفر یا 20 نفر از رجال سابق رو کشتند و کنار هم اجسادشون رو گذاشتن. دولت آمریکا خاموش بود و از اعمال حقوق بشر هیچ خبری نبود.
بله، هر طوری که اشاره کردید اونطور میدونید دردناک اینجاست که حالا موضع‌گیری امریکا و یا کشورهای دیگه به جای خود، در خود ایران بخش بزرگی از فعالین سیاسی، سازمان‌ها، احزاب و شخصیت‌ها از این کشتارا واقعا حمایت کردن. و حتما به یاد دارید اون روزا در ایران بسیاری از این سازمان‌ها و جریان‌ها، به ویژه بخشی از احزاب و سازمان‌های چپ، چگونه حتی تشویق می‌کردن که این کشتارها رو ادامه بدید.
بله بله یادمه.
مثلا حزب توده ایران می‌دونید که اون موقع در واقع برای کشتارها هورا می‌کشید و حتی از این که بعضی روزا کم اعدام می شدن اظهار نگرانی می کرد و فی الواقع از نماینده خودش برای مجلس که اون دوره خلخالی بود، خلخالی رو اینها خواستن نماینده مجلس کنن، می خواست که تیغش رو براتر پیش به کار بگیره. بنابراین می خواهم بگم که در خود ایران هم متاسفانه این وضعیت وجود داشت و خب اون کشتارهای اولی هم طور که اشاره کردید برای این بود که اینها نسبت به رژیم گذشته و کسانی که در این زمینه در رابطه با رژیم گذشته کار میکردن یه تسبیح حساب آنگونهی بشه. ولی در همون دوره هم حکومت اسلامی از بسیاری از سازمانها و احزاب و شخصیتهای داخلی که ربطی هم به رژیم نداشتن به قتل رسوند. همون کشتاری که در ترکمن صحرا کرد، رهبران ترکمن صحرا رو میدونید، اعدام کرد در کردستان، اینها همون سال اتفاق افتاد. یعنی جدا از کشتار وابستگان به رژیم گذشته، از این سو هم در واقع مشغول بود به کشتار کسانی که فکر میکرد و واقعا همینطور بودن، مخالفان سیاسی و عقیدتی خودش.
بله همینطوره، همینطوره. شیوه های برخورد با مردم و شیوه های کشتن رو هم تغییر دادن در این عرض کنم خیزش آبان ماه بود گویا، بله، که مردم بعد از گران شدن بنزین اینا نمیدونن، بین 15 تا 23 بچه کشتن، یعنی تینیجر یا در واقع سنای کمتر، و از پشت با گلوله شلیک کردن. سازمان ملل متحد هم در این باب صحبت کرده، من مطمئنم که شما هم از این باخبر شدید. این طرز جدید برخورد با مردم، این در واقع سخن آخره، یعنی ما شما رو میکشیم هر کس با ما مخالفت کند، به بچه هم رحم نمی کنیم. در واقع به نوعی ضعف اینها رو هم نشون میده. اینطور نیست از شما؟
بله همینطوره. ببینید در کشتار آبان ماه 98 که اشاره کردید، خب واقعیتش اینها پیر و جوان و بچه و زن و مرد توجه به این مسئله نداشتن. در واقع با شکل کشتار و نحوه کشتار و میزان کشتار، همون ایجاد ارعاب و وحشتی رو که اشاره کردم میخواستن پیش ببرن. در این حال هم مطرح کنن که ما فلواقع کتابی ها نیستیم و به هر شکلی که بتونیم سرکوب میکنیم اون چیزی رو که اونا فکر میکنن، یعنی در واقع اعتراضات و جنبش ها رو. منتها نوعی فرار به جلو هم هست دیگه. در واقع این نوع حکومت ها موقعی که البته حکومت اسلامی نشون داده این میشه، موقعی که احساس خطر بکنه در واقع وحشی‌تر میشه و اون ماشین کشتارش خیلی سریع‌تر در واقع پیش میبره.
خیلی سپاسگزارم مسعود جان، ممنونم که تشریف آوردید. امیدوارم باز خدمت شما باشیم و از اطلاعات شما هم بتونن بهره‌مند بشن، من جمله خود مختص. سپاسگزارم.
من از شما تشکر میکنم.
خواهش منم. شما فرمایشی دارید بفرمایید، کلام آخر با شما.
خیلی متشکرم و خوشحالم که با شما بودم. مرسی.
قربان شما، متشکرم از شما. هموطنان گرامی، صحبت کردیم با آقای دکتر نقره‌کار در باب عرض کنم که کشتارهایی که در ایران شد، خصوص قتل‌های زنجیره‌ای. سپاسگزار هستم که توجه فرمودید. بسیار سپاسگزارم از دوست عزیزم آقای نقره‌کار و سپاسگزارم از همت که برنامه رو به خوبی سپه برنامه رو به خوبی هدایت فنی کردن. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.